سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات شریف 139 تا 148 سوره آل عمران هستیم و مرحوم علامه ذیل این آیات بحثی رو منعقد کردند که کلامون فی الامتحان و حقیقته. در ضمن این بحث بودیم در چند جلسه گذشته، انشالله ادامه بحث رو داریم که ایشون فرمودن ما یک هدایت تکوینی داریم که اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، و یک هدایت تشریعی عام داریم که ارائه طریق است، و یک هدایت تشریعی خاص داریم که ایصال الی المطلوب است. پس سه نوع هدایت شد: هدایت تکوینی، هدایت به معنای عام که انا هدیناه السبیل که ارائه طریق است، و هدایت خاص تشریعی که ایصال الی المطلوب است. انسان و همه موجودات در ضمن این سه هدایت که تکوینی برای همه و تشریعیش برای انسان، اون استعدادها و قواش به فعلیت میرسد، و وقتی این استعدادها و قوا به فعلیت میرسد، موجود به اون کمال نهاییش رسیده. لذا طریق رسیدن اون حوادثی است، اون وقایعی است که پیش میاد، و برای انسان علاوه بر حوادث و وقایعی که پیش میاد، اون هدایت تشریعی، اوامر و نواهی است که بر سر راه او قرار داده میشود تا اینها انسان رو به فعلیت برساند. این به فعلیت رساندن انسان رو به اون کمالش میرساند. خب او وقت وقتی که ایشون این بحث رو مطرح کردند، فرمودند که تو این نگاهی که برای مسئله مطرح شد، این ارتباطات انسان با حوادث و اوامر و نواهی گاهی استناد پیدا میکند به شیطان، گاهی استناد پیدا میکند به خدای سبحان، و گاهی استناد پیدا می کند به ملائکه الهی. هر کدام از این استنادات نامی دارد و هر کدام از اینها اثری برای انسان دارد. خب با این نگاه که ایشون اینجا فرمودند، تعبیر این است، چون میخوایم یه خورده سرعت بحث رو هم بیشتر بکنیم، هذه الامور به عینها اذا نسبت الی الشیطان کانت اقسام الکفر والمعاصی. وقتی افعال انسان در وقایع و حوادث و یا در اوامر و نواهی به شیطان استناد پیدا می کند، یعنی نسبت به اوامر چی میشه؟ آسیست. نسبت به نواهی انجام میده، اونی که نهی شده رو این انجام میده، مقابله می کند، اسیان دارد. این در حقیقت کفر و معصیت می شود، چون به شیطان نسبت پیدا می کند. همین وقتی به خدا نسبت پیدا می کند، طاعت و عبادت. وقتی به ملک نسبت پیدا می کند، تأیید و تسدید است. و هر سه اینها هم امکان پذیر است در وجود انسان. ممکن انسان نسبت به امری عاصی باشد، نسبت به امر دیگری عابد و مطیع باشد، و نسبت به امر دیگری مؤید و مسدد باشد. دقت بکنید که اینها هر سش برای انسان امکان پذیره. اینجوری نیستش که بعضی فقط عاصی باشن و بعضی فقط مطیع باشن. نه، ممکنه در اوامری مطیع، در اوامری عاصی، در اوامری مورد تایید. وقت اونجایی که مورد تایید قرار میگیره، یک باب دیگری گشوده میشه برای انسان. تسدید ملک برای انسان خودش یک نحوه انجام عمل با سرعت بیشتر و با نتیجه بالاتره. چون یک کسی فقط عبادت خدا رو میکند، اما یک کسی به گونه ای عبادت کرده مورد تاییدم قرار ایدناه و به روح ایمان. به روح ایمان چی میشه؟ این تایید میشود. این تایید شدن به روح ایمان یعنی ملکه این کار هم براش ایجاد میشود. قدرت و قوت بالاتری هم براش ایجاد می شود. پس خود مطیع حق بودن مراتب دارد. تو بعضی از مراتب خدا ملائکه رو برای این در تأییدشون و تسدیدشون چی کار می کند؟ در طریق این قرار می دهد. خب می فرماید که هذه الامور به اینها اذا نسبت الی الشیطان کانت اقسام الکفر والمعاصی اقواء منه لهم. در حقیقت این اقواء از شیطان است برای این در حقیقت چی؟ انسان ها. پس اقواء اونجایی است که انسان خودش رو در اختیار شیطان قرار میده و او هم از این کمال بهره رو میبره. اقواء منه لهم، اقواء منبع درونی میخواد، یک پایگاه درونی از انسان میخواد. امکان ندارد اقوا از شیطان صورت بگیرد بدون پایگاه درونی. لذا هر اجابتی از انسان نسبت به شیطان و هر وسوسه ای از شیطان نسبت به انسان حتما به یه پایگاه درونی انسان برمیگردد. درست اقتضاء اولیش رو خدا قرار داده به نحو استعداد، اما این استعداد تا به فعلیت راه پیدا نکند انسان مورد اقوا قرار نمی گیرد، مورد وسوسه قرار نمی گیرد. پس اولین اقواات که از کودکی ممکنه در وقت بلوغ برای انسان ایجاد میشه، زمین ساز چی هستش؟ تصرف شیطان و تسلط شیطان هست. از اون اولی ها، یعنی برمیگرده تو همون نظام تعلیم و تربیت که این کودک در وقت تمیز بین خوبی و بدی، از وقتی که تمیز بین خوبی و بدی میده ببینه انتخابش چگونه است. درسته؟ اگر پدر و مادرم کمک کردن، محیطم کمک شد بهش، اون نظام آموزشی و تربیتی هم کمک شد به این که بهترین انتخاب داشته باشد، درست‌ترین انتخاب ها همیشه اثر دارد برای انتخاب های بعدی. اما اگر انتخاب های اولی غلط صورت گرفت، حتی اگر به فعل این نیست، یعنی زمینه رو پدر و مادر ایجاد کردن، محیط ایجاد کرد، درسته؟ همونها آغاز تصرف می شود ولی راه بسته نمی شود. اینجور نیستش که اگر آغاز تصرف شد بگیم دیگه راه بسته شده برای این. نه، راه بسته نشده، راه بازگشت الهمها فجورها و تقواها باقی مانده و خوب و بد رو تمیزش و تشخیصش باقی مانده. پس شیطان از اون سایه روشن بین خوبی و بدی ها آغاز می کند، هیچ موقع از بدی آشکار آغاز نمی کند. تا با به هم ریختگی مرز به خصوص از مرز بدی ها آغاز می کند، به این معنا که بدی رو با تسویل خوب نشون بده. که اگر کسی بدی رو با تسویل، با زینت خوب دید، اون موقع بد دیدن خوب راحت تر میشه براش. یعنی ابتدا دنبال این است که چیکار بکنه، این یه بدی رو مرتکب بشود. اگر بدی رو ابتدا مرتکب شد، ترک خوبی راحت تر میشود. لذا از ابتدا به دنبال ترک خوبی بر نمیاد. حالا اینم یه بحث سر جای خودش که باید بیشتر بحث بشه. لذا میفهمم اقوا اون منه لهم و نزوع الیها. نزوع یعنی کنده شدن و با شوق رفتن به سمت اون چی؟ معاصی، به سمت اون در قد حیله های شیطان. و نزوع الیها دعوتون و وسوستون و نزعتون و وحین و ازلالن. هم وسوسه اطلاق میشه، هم وحی، یعنی شیطان هم وحی دارد، شیطانم به صلاح جنود خودش وحی دارد، الغا دارد. وحی فقط برای به صلاح جنبه الهی به کار نرفته، بلکه برای بله ان الشیاطین لیوهون، که بعضیشون بر بعضی چه کار میکنن؟ وحی میکنن. که اینجا تعبیراتی است که به کار رفته: دعوت، وسوسه، نزعه، وحی و ازلال. اینا مراتبه. اول دعوت هست، بعد وسوسه شدیدتر از دعوت هست، یعنی یک از درون هم یه میلی پیدا میکند. دعوت فقط از بیرون است، وسوسه یعنی از درون هم یه میل پیدا. نزعه یعنی یه میلی که آماده کنده شدن و شوق. نزعه یعنی شوق هم توش ایجاد میشود. وحیان اونجاییست که دیگه یه تصرفی از او با آمادگی این صورت میگیرد. ازلال نتیجه محقق میشود و زلالت چی شده؟ محقق میشود، ازلال میشود. اینا مراتبی است که دعوت، وسوسه، نزعه، وحی و ازلال، که اینا مراتب تا به نتیجه برسد. بله؟ چیه؟ نزعه. نه اون جداست، نه ایبی نداره. این نزعه همون مثل نزوعی که قبلش هم داشت، و نزوع الیها، نزوع یعنی چی؟ شوق به سوی او، حرکت با شوق. نزعه الیه یعنی مشتاقن الیه، حرکت، کنده شد. آدم یه موقع راه میفته، یه موقع کنده میشه. کنده شدن یعنی یه شوقی توشه که کنده میشود و حرکت میکند. این نزوع یعنی این کنده شدن، یه حرکت با شوق. دقت میکنید اینجا؟ لذا نزعه به سوی شیطان هم همینه، که این به اصطلاح داره با شوق حرکت میکند، که دعوت است و وسوسه است و نزعه است. مال شما این نزعه است، نزعه است که صحیحه. و وحیان و اضلالن، بل و الحوادث الدائیه و ما یجری مجراه. اینها در رابطه با جریان شیطان بود. میگه حوادث دائیه و ما یجری مجراه، این حوادث زینتن له و وسائله و حبائله و شبکات منه علی ما سیجی. همه اینها میشه وسیله برای تور شکار شیطان. شبکه یعنی تور شکار، اون چیزی که صیاد پهن میکند. وسائله و حبائله و شبکات، که همه اینها ریسمان ها و وسائل و تورهای شکار چی میشود؟ یعنی تو هر حادثه‌ای میتونه کسی که میلش اینجوریه، هر حادثه‌ای برای یه مؤمن میتونه کمال ایجاد کند، ولی برای کسی که دلش آماده است برای نزع شیطان، همین تور شکار میشود. پس اون حادثه بی تقصیره، اون در حقیقت اضلال با اون حادثه نیست، اضلال مربوط به رابطه شیطان است از اون حادثه با این. پس هر حادثه پیش میاد نگیم این حوادث من رو به اینجا کشوند، نه، حادثه نکشونده، بلکه چون این زمینه داشت، همین حادثه‌ای که میتونست کمال برای او ایجاد کند، همین حادثه تور شکار شیطان شد، ریسمان حبائل، ریسمان در حقیقت حبل شیطان شد و وسیله شیطان شد. علی ما سیجی و بیان او فی صورت الاعراف انشاءالله. و اما المؤمن الذی رسخ فی قلبه الایمان، رسوخ پیدا کرد در قلبش ایمان، فما تظهر منه من الطاعات و العبادات، هر چیزی که از عبادات و طاعات درش ظهور پیدا میکند، و کزل حوادث. ببینید اینا دائما دوتا رو با هم، اوامر و نواهی در طاعات و عبادات، و حوادث برای اینکه انسان باز هم اون جهت وجودی هدایتیش تقویت بشه. در شیطنت هم همین بود، معاصی و اقسام کفر، در کنارشی اقسام حوادثی که این رو میکشون به این. پس تمام وقایعی که تو طول زندگی انسان پیش میاد، یه خوابیدن بیدار شدن، بد خوابیدن بد بیدار شدن، یه خوشی یه ناخوشی، یه مریضی یه سلامت، درسته؟ یه فقر یه ثروت، یه گشایش یک بسته شدن، سختی، تنگنا، همه اینا الله و یقدر و یبس. خدا این در حقیقت سخت میگیرد گاهی، تنگنا گاهی هم بست ایجاد میکند. همینا مال چی هستش؟ مال این است که مؤمن با این به کمال بالاتر بسه. همه اینا مثل اوامر و نواهیه، همه حوادث این اوامر و نواهیه. همچنان که اوامر و نواهی انسان رو به فعلیت میرساند، حوادث هم انسان رو به فعلیت میرساند. این اوامر عرض کردیم، خدا دو گفتگو با انسان دارد، یک گفتگو با اوامر و نواهی، یک گفتگو با حوادث. هر دو گفتگوی خدا با انسان است و هر دو برای انسان مؤمن کمال ایجاد میکند، و برای انسان غیر مؤمن تک تک حوادث و اوامر و نواهی شقاوت بالاتر. یعنی هر امری که عصیان میشود یه شقاوت بالاتر هست یا نیست؟ هر حادثه‌ای که پیش میاد برای این شقاوت، یعنی اگر خوشی پیش بیاد براش باعث شقاوتش میشه، اگر ناخوشی هم پیش بیاد باعث شقاوتش میشه. هیچ چیزی برای این بیفایده نیست. حالا فایدهش یا در جهت کماله یا در جهت چی هستش؟ زلالته. پس دائما خدا داره با ما گفتگو میکنه تا ما به فعلیت برسیم. حوادث برای فعلیت ماست، اوامر و نواهی هم برای. اگر انسان این دو بال رو ببیند که دو بال خدای سبحان ایجاد کرده برای انسان، برای به فعلیت رسیدنش، که یکی بال حوادث است، یکی بال اوامر و نواهی هست، این دو بال دائما، تازه عرض کردیم که بال حوادث تو خودش چی داره؟ تو خودش اوامر و نواهی رو هم دارد، چون هیچ حادثه ای نیست مگر اینکه متعلق حکمی از احکام الهی می شود و برای او در حقیقت نسبت به انسان یا وجوبی یا حرمتی یا استحبابی یا کراهتی یا اباحه‌ای در حقیقت ایجاد می شود که چگونه موضع بگیرد نسبت به این، چگونه نسبت به این. اما این رو بدونیم اینا حرف زدن خدا با ماست برای رسوندن ما به اون فعلیت بالاتر ما. بله بله دیگه، با توجه به اینکه ان الانسان لفی خسر، یعنی یه سرمایه است اینها، که این سرمایه رو یا تو جهت سعادتت به کار میگیری یا نمیگیری. اگه نگرفتی خسران است. خسران یعنی چی؟ خسران یعنی اصل سرمایه رو از دست دادن، نه سود رو از دست دادن. اگر میگفتیم سود رو از دست میده، گفتیم خب حالا ضرر نکرده، اصل سرمایه رو داره. ولی وقتی میگیم ان الانسان لفی خسر، یعنی خسر یعنی اصل سرمایه رو از دست دادن، یعنی ازش سوال میکنن، از عمره که فیما افنا، در چی صرفش کردی؟ لذا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی فقط این است که طریق کمال و نجاته، غیر از این هرچی که باشد چی شده؟ خسران است. درسته؟ اگر خسران است یعنی خونسا نداریم، خونسا نداریم که بگیم اینجا بله بله دیگه، شقاوت عدم در حقیقت این عمل صالح و ایمان می شود، نبود این شقاوت است. منتها شقاوت گاهی در ترک است فقط، گاهی در فعل مقابل هم هست، اون دیگه مراتب شقاوت می شود. وقت اگر انسان نسبت به حوادث به صورت کلی اهل ایمان باشه، به صورت کلی این حوادث او رو ساقط نمی کند، ناسپاس نمی شود نسبت به حادثه، این حال ضمنی مؤمن می شود و همین کماله. لزومی نداره تک تک توجه بکند، اگه توجه بکند کمال بالاتره، اما اگه توجه نکند ولی حال ایمانی او نسبت به حوادثی ازش، اون تسلیم اون قدر الهی است از جهت حادثه ای. درسته؟ همین مقدار، لزومی هم نداره تک تک اینا رو چیکار بکند، تحلیل بکنه نسبت بهش، موضعش رو اعلام بکنه. اما نه، همه اینها رو تو زندگی میبینه یه حالت آرامشی دارد، اگر سختی است هم ناسپاس نیست. درسته؟ این خودش سپاسه، این خودش شاکر بودنه، همین این مرتبه که انسان چی هستش؟ ناسپاس نمیشه. این جزء الا الذين امنوا است، جزء الا الذين امنوا است، جزء لفی خسر نیست، همین قدری که چی هستش؟ زمینه وجودش با زمینه هدایت زمینشه. پس انسان ملکات در وجودش ایجاد میشود که اون ملکات متکفل خیلی از این به اصطلاح کمالاتن، اینجوری نیستش که تفصیلا وارد بشه تو هر کدام از اینا. البته مؤمن تفصیلا وارد میشه، مؤمنی که در مرتبه بالاتره تفصیلا تو هر کدام از اینا چی داره؟ موضع دارد و اینها رو تک تکش رو براش مثل کسی میمونه که مثلا تو نظام اوامر و نواهی عادت کرده به انجام عبادت، همینم اثر حسنی داره در وجودش، تا کسی که هر دفعه براش این یه امر جدید است. درسته؟ هر دوی اینا مطیع محسوب میشن، هر دوی اینها مؤمن محسوب میشن، اما مراتب ایمان است دیگه. پس حوادث هم همین جوره، هزاران و صدها هزار حادثه‌ای که برای انسان پیش میاد، اگر کسی تو مراتب عالی ایمان باشد میدونه تک تک اینها براش پیام خاص دارن و اون رو استفاده میکنن. اگر نداند و این حالت رو نداشته باشد، همین که تو نمای کلی این حوادث اون رابطه الهی و آرامش و طمأنینه رو دارد، کفایت میکند برای اینکه از اهل ایمان محسوب بشود. بله بله، یعنی اون جاهایی که بدی آشکار است ابتدا آغاز نمیکنه، یه بدی است که قابل توهم خوبی توش امکان پذیر باشد، توهم خوبی توش امکان پذیر باشد، جلوه خوبی توش امکان پذیر باشد، لذا یه دفعه نمیاد از بد آشکار آغاز بکند، از یه جای آشکار آغاز میکند که برای انسان توجیه پذیر باشد. لذا تسویل یعنی این، تسویل یعنی بدی رو خوب نشون دادن. پس هر بدی رو نمیشه خوب نشون داد. مثلا وقتی برادران یوسف تسویل میشه براشون، کشتن برادر خیلی بدیه آشکاریست، اما برای اینا زمینه چینی کرده بود مدت ها که چی هستش؟ پدر شما تبعیض قائل می شود. این تبعیض در حقیقت برای شما عذرهایی رو ایجاد می کند، برای شما در حقیقت یه چیزی رو ایجاد می کند که راهی پیدا کنید پدر رو از این اشتباه درآورید. بعد کم کم بغض برادر رو در وجودشون ایجاد کرد، بعد کم کم این بغض به کینه تبدیل شد، این کینه تا حدی رسید که به برادر کشی منجر بشه. یعنی این مرتبه رو از ابتدا نمید بکشیدش، بلکه از اول گفت چی هستش؟ یه تبعیضی ایجاد شده بین شما. این تبعیض برای اینها چی بود؟ توجیه پذیر بود که تو خانواده ها عمدتاً خیلی سری گاهی زمینه رو پدر و مادر ایجاد میکنن، ولی گاهی هم بین بچه های زمینه هست که تبعیض رو زود احساس بکنن، احساس تبعیض بکنن. وقتی این احساس تبعیض اگر که ادامه پیدا بکند به چی تبدیل میشه؟ به بغض، بعد کم کم به نفرت و کینه. وقتی به کینه تبدیل شد، او وقت ممکنه حتی صدمه و ضربه هم به هم بزنه، یا اگر صدمه به اون برادرش رسید ناراحت نشه، بگه خلاصه یه قدر تشفی هم پیدا بکن تا این حد. مثل مثلا حابیل و قابیل از همین شروع شد دیگه. ببینید قابیل از یک دقیقه احساس تمایز احساس کرد که پدر میخواد برادر رو به عنوان چی انتخاب بکند؟ وصی انتخاب بکند، یا در رابطه با اون ازدواج که اون میخواد مثلا اون دیگری که بهتر است رو به این برای این قرار بدهد. هر کدام از این کم کم مجوز شد تا به برادر کشی رسید. این مرتبه است که پس شیطان از کجا شروع میکنه؟ از اون سایه روشنها، یه جایی که کاملا نه ظلمت محض است نه نور محض است، یه سایه روشنه. اونجاها رو ابتدا مورد به اصطلاح حیله و وسوسه خودش قرار میده. و اما المؤمن بعد میفرماید بله، رس الذي رسخ في قلبه الايمان فما تظهر منه من الطاعات والعبادات و كذل حوادث التي تستقبله فيظهر منه عندها. ظاهر می شود از این مؤمن عند حوادث، این هر حادثه‌ای که پیش میاد این مؤمنو داره بارزتر میکنه، آشکارترش میکنه. ظهور این مؤمن چی میشه؟ بیشتر میشه. گاهی فعلیت بالاتر است، گاهی ظهور بیشتر است. این دوتا هم خیلی زیباست. اونجایی که این هنوز تو مسیر ملکه شدنه، این چی هستش؟ فعلیت بیشتر ایجاد میکند. اونجایی که ملکه شده ظهور بیشتر است، یعنی ملکه محقق شده، اما این داره چی میشه؟ هی ظهور بیشتر. این ظهورش اثر هدایتگری برای دیگران هم داره، لذا عمل این هم محسوب میشود. پس گاهی برای خود این کمال داره ایجاد میکنه که فعلیت بالاتره، درسته؟ گاهی این فعلیت رو پیدا کرده، اما این حادثه که میاد ظهور این بیشتر میشه. وقتی ظهور این بیشتر میشه، اثرش این است که دیگران با نگاه به این کمال پیدا میکنن. یعنی گاهی لازم است برای این، گاهی متعدیه، لازم است برای خودشه، خودش داره کمال پیدا میکنه. گاهی نه، این وجود سعه پیدا کرده، حالا متعدی میشه، امام میشه برای دیگران، به همین نسبت مقتدی میشه برای دیگران که چی بشه؟ دیگران رو هدایت بکند، اسوه میشود برای دیگران. انبیا به این رتبه رسیدن که ابتلاعات برای انبیا ممکنه تو جهات ربوبیشون کمال ایجاد کند، اما تو جهات خلقیشون و نبوتشون چی ایجاد میکرد؟ ظهور ایجاد میکرد که اون ظهور باعث هدایت دیگران و اسوه شدن که مردم ببینن. وقتی که در حقیقت کسی احساس سختی میکنه، ابتلاعات و مشکلات، یه دفعه جریان امام حسین علیه السلام که به نظرش میاد، میبینه که از این سخت‌تر به اصطلاح دیگه امکان پذیر نیست، لذا برای خودش اون ابتلاش آسان می شود و عبور از اون ابتلا برایش ساده تر می شود. یا ابراهیم خلیل اگر تو نظام خودش ابتلاعات ایجاد می شود، تو نظام ربوبیش اتمهنه، کمال پیدا می کند، درسته؟ از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فاتمهنه، تمام، یعنی بالاتر رفت. اما در این حال که بالاتر رفت، قال اینی جائل و کل ناسه اماما، همین ابتلا که تو جهت ربوبی برای او کمال بالاتر بود، اثرش تو ارتباط دیگران امام شدن بود. دقیقه ها، امام شدن با این همتاست، یعنی هم اتمهنه هم امام شدن، که این امام شدن برای دیگرانه، ارتباط با دیگرانه، اسوه شدنه، درسته؟ اما در این حال اون اتمهنه چی هستش؟ مقصود خودشه که بالاتر رفت، اما اثرش در دیگران میشه امام میشه برای دیگران. خب بعد میفرماید که بله، ینطبق علیها، تو این حالت که بگیم که یظهر منها عندها ذالک، این در حقیقت ظهورات مؤمن بالاتر می رود در وقت حوادث، ینطبق علیها مفهوم التوفیق، این اسمشو میذاریم توفیق الهی. در مقابل اون جریان شیطان که بود، اونجا بود نزوع، دعوت، وسوسه. اونجا اینجا میگه توفیق و ولایت الهیه و هدایه بالمعنى الاخص. این عنوانش در تو خدایی میشود، نوع و انطباق. قال تعالی و الله یعید به نصره من یشا. ما اگر اون مزه توفیق رو انسان بچشه، گاهی برامون توفیق ایجاد شده اما علم به علم پیدا نکردیم، علم به علم پیدا نکردیم، مزه برامون ایجاد نکرده. اون علم به علمش خیلی مزه دارد. یعنی انسان یه کاری رو انجام میده، بعد یه دفعه میبینی در اثر این کار 4 تا کار دیگه جلو راهش قرار گرفت برای انجام اونها. اینا میشه توفیق، که اگه اون نبود اینا نمیشد. دقت میکنید؟ این میشه توفیق. آدم میبینه ای اینا دیگه خدا برای من راه باز کرد، راه باز کرد. اگر آدم اینو با دست خدا ببینه، گاهی اتفاق میبینه، میگه من این کارو کردم اتفاقا اینم شد. این اتفاق خیلی بده آدم اتفاق ببینه. اما اگر انسان این نگاه رو پیدا کرد که من این کارو کردم، خدا به خاطر این کار 4 تا کار راه دیگه جلوی پای من، میشه لذت این کار که خدا دید و در قبالش چند راه رو جلوی پای من گذاشت. این نحوه ای از لذت قبول است. نحوه ای از چی هستش؟ لذت تقبلها ربها به قبول حسن. نحوه ای از لذت قبول که امام سجاد علیه السلام فرمود خدایا بعضی از اعمالم رو، نتایجش رو بهم بچشان تا قوت و قدرت بیشتری پیدا کنم بر اعمال دیگه. یکیش همین میشه که عملی رو که انسان انجام داد، بعد میبینه در اثر این 4 تا 5 تا راه دیگه، کار دیگه جلو پاش گشوده شد که امکان این قبلا نبود، ولی الان میفهمه این اثر در حقیقت اون عمل است. این در حقیقت برای انسان یه طمأنینه ایجاد میکند، منتها طمأنینه ای که نه غرور بیاره نه عج بیاره که باطلش کنه، اما طمأنینه ای که خضوع و تذلل بیشتر بیاره، که بگه پس تو کار بعدی اگر من ذلتم در درگاه ربوبی بیشتر بشه، اگر این دفعه 4 تا باب گشوده شد، دفعه بعد 40 تا باب گشوده می شود. و انسان قدرت بر عملش پیدا می کند. دقت می‌کنید چقدر زیبا میشه حال انسان وقت آدم دست خدا رو تو زندگیش آشکار می بیند. این میشه توفیق. توفیق یعنی توافق اسباب ایجاد شدن، یعنی وفق شدن، یعنی همراه شدن، اسباب با او همراه می شن. توفیق یعنی قبلا اینجور نبود، اسباب همراه نبودن با این، لذا میخواست انجامم بده نمیشد، اما حالا میبینه که اصلا مثل این میمونه. گاهی آدم، خود شما اهل مطالعه و درس تحقیق هستید، این تو زندگی ما گاهی مدلش اینجوری هم میشه که آدم گاهی دنبال یه مطلب میگرده، هی میگرده پیدا نمیکنه، اما یه موقع دنبال یه مطلب دیگه داری میگردی، یعنی 10 ها مطلبی که تا به حال دنبالش بودی هی خودشون رو نشون میدن، انگار سر بلند میکنن منم اینجا، اما منم ببین. یعنی این حال لذتی که تو این حالت ایجاد میشه، که میبینی ای این گمشده‌ای بود که گاهی چند ساعت وقت گذاشته بودی پیداش نمیکردی، ولی الان داره خودش رو بهت نشون میده. او یکی داره خودش رو، یه دفعه میبینی اصلا انسان یه دفعه از بس که اینها خودشون، اتفاق نیست، اینا یه توفیقه. تو نظام علم هم توفیق اینجوریست. دقت میکنید؟ اینا رو آدم اگر حالش تو این ارتباط، احساس ارتباط با خدا و توفیق رو ببینه، با نگاه ولایت الهیه ببینه، توفیق الهی ببینه، اصلا میبینه اون وقت یه تسلیم دیگری ایجاد میشود، یک خضوع دیگری در مقابل خدا برای انسان. یعنی انسان کنهو همون لحظه دلش باید سر بذاره به سجده، بگه خدا چگونه شاکر تو باشم، اینجور تو با من تا میکنی، مهربانی داری. احساس و لذت مهربانی رو ادراک کردنه. تو عملم همینجوریه. خب بعد میفرماید که بله، میره یه جایی یه کسی رو ببینه، بعد میره 7-8-10 نفر دیگه هم اونجا دوستانش هستن، اونا رو هم دید، بعد میره چه برکاتی تو همین دیدارها ایجاد شد، بعد از این بابی میشود چه خیراتی از این دیدار ایجاد میشود. اینا توفیق دیگه. تو نظام عمل بیرونی هر کدام از اینا یه مدلی هست. بله، مفهوم و توفیق و ولایت الهیه و هدایه. قال تعالی و الله یعید به نصره من یشا، یعیدو به نصرهی من یشا. خدا تایید بکنه، تایید یعنی راه باز شدن، قدرت پیدا کردن بر عمل، تاییده دیگه، تایید خدا هم علم خدا انسان رو تایید میکند، هم قدرت الهی انسان رو تایید میکند، هم اراده الهی انسان رو. هر کدوم از اینا یه تاییده. گاهی انسان عزم پیدا میکند، این یه تاییده، تا به حال میدحال نداشت عزم پیدا کرد، اینم یه تاییده. گاهی قدرت پیدا میکند، عزم داشت اما میبینید حال توانش رو ندارد بر این کار، قدرت پیدا میکند. گاهی عزم داشت، قدرت داشت اما نمیدونست چی کار باید بکند. دقت میکنید؟ علم پیدا میکند، اینم یه تاییده. هر کدام از این اسماء الهی هر کدام تاییدی دارن، هر کدام تاییدی دارن، هر کدام از اسماء الهی برای انسان یه تاییدی دارن که این تایید اون اسم است و انسان با اون اسم محشور میشود. که والله، این والله یعنی اسم جامع الله، یعید. و گاهی انسان با الله تایید می شود، گاهی به انسان با رحمان تایید، گاهی انسان با عالم تایید می، هر کدام از اینا تایید است. والله یعید و به نصرهی من یشا و قال والله ولی المؤمنین. گفت گاهی ولایت است، گاهی تایید است، گاهی هدایت است. والله ولی المؤمنین، اینم مثال برای او. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خروج از ظلمت به نور کار خداست همیشه نسبت به ما. ما مقدماتش رو اقدام میکنیم به عنایت الهی، اما تحقق حتما به دست خداست. ما مقدمات علم رو ایجاد میکنیم اما معرفت صنع رب است. اینو روایت دیدیم دیگه، ایجاد معرفت مثل صغرا و کبرا چیدن. فعل ما صغرا و کبرا چیدن به عنایت حق، به اراده حق، اما نتیجه کار حق است اختصاصا. یعنی وقتی میشه صغرا و کبرا رو چید به نتیجه نرسید، میشه. تو نظام تاییدم از همین سنخ است که اون نتیجه ایجاد شدن، ولایت، هدایت، خروج از ظلمت به نور کار خداست قطعا. و لذا اگر انسان یه نورانیتی رو در وجودش احساس کرد، یه خروج از ظلمتی رو احساس کرد، یه رفع جهلی رو احساس کرد، یه وجود علمی رو ادراک کرد، تو همه اینا دست خدا رو باید ببینه، حشر با خدا رو باید ببینه، احساس خدا رو بکند. اگر این احساس رو کرد، اما هر کدوم از اینها برای انسان یک لذت تخاطب و رابطه ایجاد میکند، میکشونه به مرتبه بعدی، تا اینکه اتفاق ببینه، تا اینکه اینها رو بی تفاوت عبور کنه ازش، براش این اهمیت و جلوه رو پیدا نکنه. بله همینجوره، بله همینجوریه. منتها خدای سبحان ما رو مکلف به این نکرد. اگر مکلف کرده بود بیچاره می شدیم. یعنی اگر غذا رو می خوردیم ولی کن سیر نمی کرد مگر سیری رو از خدا ببینیم، سیر نمی کرد مگر سیری رو از خدا ببینیم، این خیلی خلاصه چی می شد؟ این هدایت جبری می شد. درسته، هدایت جبری می شد. خدا نمیخواست ما رو جبرن هدایت کنه، به زور هدایت کنه. خدا میخواست با معرفت هدایت بشه. لذا میگه تو بخور، من سیرت هم میکنم. تو امن دیدی یا ندیدی هم مهم نیست. ابراهیم خلیل سلام الله علیه اهل ضیافت بود، مهمان دعوت میکرد، سفره بدون مهمان نمینداخت. بعد یه دفعه یکی آمد، یه پیرمردی رو پیدا کرد و آورد، این نشست سر سفره و گفت خب بسم الله بگو میخوای شروع کنی. گفت نه من بسم الله نمیگم. گفت ناراحت شد، بسم الله نمیگی؟ گفت نه بسم الله نمیگم. گفت پس پشت از سر سفره من بلند شد. این بلند شد رفت. خدا بهش خطاب کرد که خلاصه چرا بلندش کردی؟ من عمری به این روزی دادم، بسم الله نگفته، این روزی بهش دادم، چرا بلند؟ ابراهیم دوید رفت دنبالش، گفت آره برگرد بیا هر جوری میخوای بشین و بخور، هر جوری، نه بسم الله نمیخواد بگی. گفت خدا به من عمری، اگر اون خدایی که تو میگی به من عمر داده، من نشستم سر اون سفره که تو میگی، من هیچ چیزی نگفتم تا اون روز. تو وقت میگی بسم الله نگی نمیدم؟ یعنی اگر قرار بود اینجوری هدایتمون بکنن که بفهمیم سیراب کردن و سیر کردن با قضا نیست، با خداست، جبری باشه، این هدایت دیگه مثل اون کوه رو بالا سر به اصطلاح اون بنی اسرائیل گرفتن، درسته، اون کوه طور بالا سر، بعد میگه حالا سجده کن، میگه نکنم میمیرم، خب باد میکنم دیگه. اما این کمال نیست. این میخواست فقط نشون بده که انقدر شما سرکش شدید باید اینجوری حتی به سجده بیفتید که چشمشون هم از اون زیر هی نگاه کنن ببینن کو رفت یا نه، اگر رفت سرشون رو بلند کنن. یعنی تا این حد اناد ایجاد شده بوده، هی از اون بالا نگاه بکنن ببینن از زیر چشم میگه نگاه میکردن ببینن خلاصه این هنوز کوه طور بالا سرشون هست یا نه. اگه قرار بود سجده اینجوری محقق بشه، اطاعت اینجوری محقق بشه، سیر کردن اینجوری محقق بشه، خب این کم. لذا این رو عادی قرار دادن، ولی گفتن تو بفهم این رو. گاهی غیر از این قرار میدن، گاهی غیر از این، که انسان بدانه این عادت براش حجاب نشه. اما تو اینجا اگر کسی توجه پیدا کرد، این کمال ایجاد میشود. بعد میفرماد بله دیگه خود میخواستیم امروز تندتر باشیم. او من کان، بله این یخرجهم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. حالا آیهشو قبلا تفسیرش گذشته، یهدیهم ربهم به ایمانهم، یعنی خدای سبحان هدایت میکند اینها رو به ایمانهم، یعنی ایمان داشتن. هدایت الهی بعد از ایمان، یه هدایت اولی است که انسان با توفیق الهی پیدا کرد، اما دوباره این ایمان یهدیهم ربهم به ایمانهم، دوباره هدایت بعد هدایت میاد. اگر انسان مانع ایجاد نکند، مانع ایجاد نکند، حد نزند، یه عمل صالح میتونه انسان رو به هدایت بعد هدایت و هدایت بعد هدایت تا برسونه انسان رو. یه عملی که از ایمان نشأت میگیرد، یه عمل صالح. چرا؟ چون این عمل صالح توفیق بعدیا رو میاره، توفیق بعدیا رو میاره. اگه مانع براش، ما مانع ایجاد میکنیم، حد میزنیم، مشغول میکنیم خودمون رو، منصرف میکنیم به چیزای دیگه. و الا تعبیر این است، یهدیهم ربهم به ایمانه. یهدیهم حد داره؟ یعنی یه بار؟ یعنی دو بار؟ یعنی دو لحظه؟ سه لحظه؟ نه، یهدیهم ربهم به، یعنی اگر ایمان آمد، یخرجهم من الظلمات الی النور، دائما لحظه به لحظه ادامه دارد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یه دفعه؟ یه لحظه؟ نه، دائما در حال خروج از ظلمت به نور میشه این. و وقت ببین کچی باقی میمونه، اونم خدا اگر متکفل این باشد که نامتناهی نور است، اونم خروج از ظلمت، تمام مراتب ظلمت به تمام مراتب نور. پس یه عمل میتونه انسان رو نجات بده، میتونه. اگر انسان اعمال زیاد داره، مال این است که ما غفلت مانع می شود اعمالمون به نتیجه برسه، و این اعمال متکرر مال این است که رفع غفلت بکند، تا بلکه اون یه لحظه ایجاد بشود تا این خروج از ظلمت به نور دائما ادامه پیدا بکند. بعد می فرماید او من، نه که بگیم یه نماز بخونیم دیگه نماز نخونیم دیگه، معلوم میشه دیگه، بله. او من کان میتن فاحییناه، اگر ما اینا رو با خدا ببینیم، خدا میگه او من کان میتن، اونی که مرده است، فاحییناه، ما احیاش بکنیم، ما احیاش بکنیم. خدا که حیات مطلق است، اگر بخواد حیات بده به چیزی، حیات محدود میده؟ حیات محدود میده خدا؟ نه، او من کان میتن فاحییناه، ما حیات بدیم بهش، اما ما محدود میگیریم، ما حد میزنیم. هر اجابتی و عملی از جانب خدا، هر در حقیقت ولایتی و هدایتی از جانب خدا نامتناهی است. ما حد میزنیم تو گرفتن، اونم نگیم که ما محدودیم و این محدود بودن حد، نه. اگر باور کردیم به این که، اگر باور کردیم به این که خدای سبحان اعطاش نامتناهی است، تو هر اعطایی حتی اگر محدودیم، وقتی میگیریم به سمت نامتناهی حرکت شروع میشود. یعنی این ظرفیت پس از ظرفیت چی میشه؟ ایجاد میشود. ظرفیت هم از او ایجاد میشود. ظرفیت مربوط به باورهاست، ظرفیت مربوط به باورهاست. بله، اینا خیلی نکات زیبایی ها تو نظام ارتباط انسان با خدا. هازا ازا نسبت هازه الامور الالله سبحانه، و اما ازا نسبت الالملائکه فتسما تعییدن و تسدیدن منهم، که از جانب ملائکه که خدا اینها رو ایدناه به روح الایمان، ما در حقیقت با ملائکه و روح ایمان اینا رو چکار میکنیم؟ تایید میکنیم. و تسدیدن منهم، قال تعالی اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، این ایدهم به روح من، تایید میکنیم اینها رو به روحی از جان، که اون روح در حقیقت چی هستش؟ خلق اعظم من الملائکه، خلق اعظم من الملائکه، که این روح همراه با انسان و با انسان کامل حقیقت الروح است. ثم انه کما ان، حالا از اینجا یه بحث زیبایی رو، اینم خیلی عالی و زیباست، ولی کن دلم نمیاد آغازشو نگم، هر چند وقت رو به اتمامه. میفرماید سه تا قوه خدا با انسان همراه میکند. یه قوه همراهش از ابتدا تا انتها، یه قوه داره این رو سوق میده از درقد عالم به سمت آخرت هلش میدن، یه قوه هم از جلو میکشش. سه قوه داریم، یه قوه مصاحب ماست، یه قوه از پشت ما رو هل میده، یه قوه از جلو ما رو میکشد. میگه این سه تا قوه تو وجود انسان رو خدا قرار داده که این سه قوه یکیش در حقیقت مصاحبته. حالا این رو میخواد بیان بکنه. ثم انه، دقت بکنید خیلی زیباست، ثم انه کما ان الهدایت العامه، هدایت عامه که لحظه به لحظه انسان داره چیکار میکنه، اوامر و نواهی رو میبیند، حوادث پیش میاد، تمام اینا، میگه این هدایت عامه، تو صاحب الاشیا من بدء کونها الی آخر احیان وجودها، از لحظه اول به دنیا آمدنش تا آخرین لحظه که از دنیا میره مصاحبه با اوست. این چی؟ این بودن اوامر و نواهی و حوادث. حالا توی سنش حوادث فقط مثل کودکی، توی سنی حوادث و اوامر و نواهی است بعد از بلوغ. مادامت سالکتن سبیل الرجوع الالله سبحانه، تا در قوس صعود هست، مادامت سالکتن سبیل الرجوع الالله سبحانه، کذالک این یه قوه، کذالک المقادیر تدفعها من ورائها، تقدیرات الهی که تو عالم محقق می شود یه قوست برای اینکه این انسان رو، برای هر انسانی تقدیرات خدا قوست برای اینکه اینو حل بده. خیلی زیباست، یعنی مقدرات و حوادثی که پیش میاد یه حل دادن از جانب خداست به سمت قایت صحیح. اگر انسان مقاومت کرد، مقابله کرد، تفسیر و تحلیل غلط کرد، این در حقیقت این هل دادن رو ازش استفاده نکرده و بهرم نبرده. وگرنه خدا یه قوه مصاحب قرار داد، یه قوه هل دهنده قرار داد که این مقادیر قدر فهدا، مقدر می شود تا اینو ببرد، یعنی هلش داره میده تا ببره این رو. می فرماید خیلی زیباست، کذالک المقادیر تدفعها من ورائها، از پشت داره هلش میده، کما هو ظاهر قوله تعالی والذی قدر فهدا، این تقدیرات اینو میخواد ببره جلو، میخواد هلش بده. فان المقادیر التي تحملها العلل والاسباب المحتفته بوجود الشيء، میگه مقادیر چیه؟ میگه اون چیزهایی که پیش میاد با علتهاشون، نه فقط خود اشیا بلکه چی؟ با علتهاشون، یعنی هر شیئی که برای انسان پیش میاد با علتهاش، همه در طریق هل دادن این هستن. خیلی زیباستا. ببین اینا یه دیدن شعور دیگری در عالمه، یه نگاه دیگری به عالمه. میگه اینها در حقیقت تحملها العلل والاسباب المحتفت به وجود شیء هی التي تهول الشیء من حال اولا، این رو در حقیقت کار میکند، یا تو حول الشی من حال اولا، شی رو تغییر میده از حال اولی الی حال ثانیه و حلم مجر را، نه فقط تو حال ثانیه هم نگرش داره و حلم مجر را ادامه پیدا میکند، یعنی تا این را افتاد دیگه توقف ندارد، حلم مجر را این ادامه پیدا میکند. فهیه لا تزال، دائما تدفع الاشیاء من ورائها، دائما دارن هلش میدن. اگر این شیء آمد تمام شد، اثرش شیء بعدی اشیاء بعدی، دائما دارن. اگر آدم این رو ببینه، حوادث دارن هلش میدن به سمت اون غایت، آدم مقاومتش چی بشه تو نسبت به حوادث؟ اینجور تقدیرات، اینجور همراه بشه، نه مقاومت کنه و از جلوشون فرار بکنه. اون تا این غیر جبره ها معلومه دیگه، این غیر جبره. بله، کما ان المقادیر تدفعها من ورائها کذلک الاجال تجذبها من امامها. آجال فقط مردن نیست، آجال یه حقیقت زی شعوری است، یه قایته که از اونجا داره انسان رو به سمت خودش میکشاند. ما اجل رو مردن میبینیم، این جدایی بین جسم و روح یکی از آثار اون اجل است. اون اجل یه قایت و مقصد است، یه منزل جلوس، داره انسان رو به سمت خودش میکشاند. آجال هم متفاوتن، یه اجل نزدیکه، یه اجل متوسطه، یه اجل نهایی است، که اینا هر کدام یه جذبه. میگه انسان نسبت به آجال تحت جذبه است، چون او قایت اینه، تعبیر تجذبها من امامها کما یدل علیه قوله تعالی ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسما. ما تا میگیم اجل مسما یعنی مردن، نه اجل مسما مردن نیست، اجل مسما قایته که انسان داره به سمتش حرکت میکند. والذین کفروا اما انذروا معرضون، اما کسانی که اهل کفرن در مقابل اینها معرضن، در مقابل این آجال چی هستن؟ معرضن. مقابل این جذبه ها شامل حالشون نیم، هرچند میرند اما معرضن، پشت میرند، به پشت میرند، به رو نمیرند تا بهرمند باشن. وقتی به پشت رفتی میری ولی کن بهرمند هم نیستی. حالا ایشالله ادامه بیان، خیلی بیان زیباست، چون وقت اذان شد دیگه میترسیم که این قصبی بشه و قصبی اثر مثبتی نگذاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وعجل. السلام عليكم ورحمة الله. چه غیرش خوشاینده. بله، منتها در اینی که به انسان گفتن که در مقابل اینها باید عکس العمل تو چگونه باشد، ولی در اینی که اون عکس العمل های اختیاریشو دارد، دنبال رفع ناخوشایند ها هست، ولی کن اینها رو کمال بهره رو ازشون میگیره. دقت کردید؟ کمال بهره رو ازشون میگیره.
تقدیرات فقط حوادث هم
میگیره. عرض کردم که تقدیرات حوادث با عللشون، یعنی خود علت هایی که اینا رو ایجاد کرده. مثلا انسان یه موقع ظاهر این شی رو میبینه، یه موقع میبینه دست شما درد نکنه، یه موقع میبینه که اینها علتهای اینها هم به افعال خود این بعضیش برمیگرده، گاهی در حقیقت به افعال دیگران برمیگرده، گاهی علتها از جانب خدا داره میبینه حرکت این رو که با او وقتی معنا پیدا میکنه یه چیز دیگری معنا پیدا. یه موقع از من این رو منفصل میبینم، یه موقع متصل میبینم، هر کدوم از اینا یه معنا پیدا میکنه و یه تحلیلی پیدا میکنه، یه جور آدم باهاش کیف میکنه. وقتی منفصل میبینه یه طوریه، وقتی متصل میبینه از اون را خیلی متفاوت میشه. با عللش ببینه، تقدیرات دیدن با علله.